آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. بهمن ماه 95. صدای ما را از جای عجیب در تماشاخانه مشایخی خواهید شنید. نمایش عشق به دیکتاتورها کمک نمی کند و کارگردان این اثر هانی صالحی.
عرض ادب به همه شنونده های تیوال و هر کسی که داره این در واقع پیام صوتی رو میشنوه.
بسیار عالی. من در عنوان مصاحبه گفتم یک جای عجیب و نمیتونم شرح بدم این جای عجیب کجاست در تماشاخانه مشایخی، ولی واقعا یک جای خیلی عجیبیه. خب جناب صالحی، بعد از این مقدمه عجیب
عجیب تماشاخانه مشایخی، البته همه جاش عجیبه، اینجا دیگه خیلی اوجشه.
بعد از این مقدمه میریم سراغ نمایش عشق به دیکتاتورها کمک نمی کند. نمایش نامه‌ای که به قلم آلام محضری است و تازگی ها هم فکر کنم تو مرداد ماه امسال یه 7-8 از نمایشاش چاپ شد. چی شد که سراغ این متن رفتید؟ متنی که خیلی لبه تیغ حرکت میکنه و توی یک فضای به قول معروف ملتهب سیاسی و اینها داره میپردازه به یک مسئله‌ای که از نگاه من به نوعی انسان رو نشون میده در موقعیت‌های مختلف.
درست. خب متنی که شما دارید در موردش صحبت میکنید و آرام محضری نوشته. آرام محضری در واقع یک نویسنده خوش‌ذوقه و بسیار توانمند. من وقتی نمایشنامه رو خوندم برام خیلی جالب بود. فضای نمایشنامه و در واقع جنس نمایشنامه، به جرأت میتونم بگم با این فضا من نمایشی ندیده بودم، چون نمایش دغدغه مند و در واقع خط فکری دار خیلی به ندرت داره اجرا میره. داریم ما مثلا نمایشنامه داریم از دیوید ممت اجرا میشه، نیل سایمون اجرا میشه، ولی اینا در واقع با جغرافیای ما خیلی آشنایی ندارن و شاید لحاظ کلاسیک جذابیت بصری داشته باشه، ولی وقتی نویسنده ایرانی میشه با هر ایدئولوژی بنویسه و برای هر جغرافیایی بنویسه، در واقع مسائل اطراف خودش رو داره مینویسه. خب آرام محضری در واقع از این قانون مستثنا نیست. من دوست داشتم متنش رو، دیدم متنش در واقع یک خط فکری خوب داره و به قول شما لب تیغه. حالا این لب تیغ رو من خیلی جدی نمیگیرمش، چون بحث انسانه، خیلی میپردازه به ماهیت انسان، به خلقیات انسان، انسانی که میتونه عاشق باشه یا دیکتاتور، یعنی در واقع تقابل بین عقل و قدرته. یعنی نمیگم این دوتا شاید مثلا با هم کنار هم قرار نگیره، ولی یه وقتایی واقعا قدرت عقل رو زائل میکنه، یعنی ذهن رو در واقع بیمار میکنه قدرت بیش از حد. در واقع روایت قصه ما هم قصه آدمیه که قدرت زیادی به دست میاره و از یک انسان تبدیل به یک دیو میشه، از یک عاشق تبدیل به یک تروریست میشه، تبدیل به یک آدم پشت میشه. خب این خیلی جذابیت داره. من واقعا خیلی تلاش کردم که وامدار متن باشم. البته متن رو یک چند باری با آقای محضری دوتایی بازنویسی کردیم که به این متن رسیدیم، ولی خب در واقع این چیزیه که الان در توان ماست و در حال حاضرم داریم اجرا میریم. انشالله مردم میان ببینن دیگه، فکر نکنم چیزی البته ازش مونده باشه.
بسیار عالی. چقدر فکر میکنی که ما میتونیم یه نگاهی هم اینجوری داشته باشیم به متن که انسانی رو نشون میده که هدف خودش رو گم میکنه؟
ببین میتونه اینجوری هم به قضیه نگاه کنیم. به هر حال انسان میگم دارای بیوگرافی پیچیده ایه. ما فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم. میشه همینجوری و خیلی شاید ابعاد دیگه به قضیه نگاه کرد و خیلی در واقع پیچیدگی های انسانی در این قصه نهفته شده. از هر زاویه نگاه بکنی به هر حال میشه یک تحلیلی به این متن زد، ولی خب میگم اون چیزی که در واقع شاید مد نظر نویسنده است اینه که در واقع تقابل بین عشق و قدرت دیگه، اون چیزی که حداقل من میدونم ذهن نویسنده است و ذهن من.
ببین بدون یه احساسی به من میگه، چون ریتم نمایش شما بعضی جاها میفته و یک سکوتی حاکم میشه، احساس میکنم که این متن دچار دستخوش تغییراتی شده. بله. چقدر این متن رو شما تغییر دادید و چقدر به قولان دستخوش تغییرات اجباری بوده؟
ببینید، مرحوم کاظم افرانیا یکی از نقشای اصلی ما رو بازی میکرد. 10 روز مونده به اجرا ایشون به رحمت ایزدی رفتن. خب این یعنی که ما یه بخشی از قصه‌مون از دست دادیم که حالا کسی رو نمیتونیم در واقع یک بازیگری بیاریم در سن 70 سال که بیاد مونولوگ حفظ کنه. تقریبا میشه شوخی. کسی رو نداشتیم. پس در واقع ما مجبور شدیم یه بخشی از قصه‌مون رو چشم‌پوشی بکنیم ازش. یه بخشی از در واقع عشق تو این قصه کم شده. یعنی آقای افرانیا در واقع نقش پدر دختری رو بازی میکنه که دیکتاتور عاشق اونه و در واقع یک سری کلیدها دست پدر این دختره. خب ما آقای افرانیا رو از دست دادیم و مجبور شدیم در واقع صحنه آخرین کار رو اصلا اجرا نریم. یعنی ما در واقع یک صحنه اصلا اجرا نمیریم و پایان بندیمون در واقع فقط در حدیه که ما سرنوشت دیکتاتور رو از زبان کسای دیگه میشنویم، در حالی که ما تو صحنه آخر میبینیم دیکتاتور، یعنی وارد این شخصیت دیکتاتور وارد صحنه میشه، در واقع با پدر دختر وارد بحث میشه و یک گفتمان بسیار حیرت انگیز دارن. ولی خب شوربختانه آقای افرانی به رحمت ایزدی رفتن و ما دیگه زمان نداشتیم. بله،
بسیار عالی. خدا روح ایشون رو شاد کنه، از بزرگان خوب عرصه هنر بودند. طراح دکور هم خودتون هستید و هم لباس هم دکور. خیلی توی دکور ما رنگ نمیبینیم به جز دو رنگ اصلی و نماد اصلی، حالا این حکومت که حالا میاد روی کار. چرا این اتفاق رخ داده؟ حتی در لباس کسی که حالا معشوقه این آدم هست رنگ مرده ای رو حس میکنیم.
خب ببینید، طبیعت این قصه تلخه. این قصه قصه خوش آب و رنگی نیست، خاکستریه و فکر میکنم اگه قرار بود رنگ آمیزی درش اتفاق بیفته از فضای قصه ما بیرون میامدیم. در واقع قصه سرزمینی رو داریم میگیم که دارن آدم های زندگی میکنن، یهو یکی میاد میگه که من درهای باقی بهشت رو براتون باز میکنم و بعد میاد تبدیل میشه به هیولا و همه رو نابود میکنه. من چه رنگی میتونم به صحنه بریزم وقتی همه جا رنگ قرمزه، همه چی خونه دیگه؟ فکر نکنم رنگی به غیر از قرمز و خاکستری بتونه کمک من کنه برای در واقع این اجرا.
و ویدیو پروجکشن که فکر میکنم دو سه بار ازش استفاده کنم و دو سه بار جذاب، حتی یک قصه ای هم به ترجمه احمد شاملو و با صدای ایشون ما شنیدیم.
خب در واقع ما یک ترانه ای هست به اسم مانیفست برای ویکتور خارا که بسیار ترانه انقلابیه و در مورد مردم، در مورد توده هاست و در مورد زجری که توده ها میکشن از دیکتاتورهای در واقع. خب این برای من یک المان بود، من در واقع داشتم کلید میدادم به مخاطبم. بخش دیگه هم در واقع نشانه رنج مردم فقر بود و در واقع جنگ، جنگی که دیکتاتور داره ازش لذت میبره، آدم ها درش کشته میشن ولی اون به سیگارش پک میزنه، اون براش اهمیتی نداره، اون داره میبینه آدم ها دارن واسهش راهو باز میکنن و در واقع آمادش میکنن برای اون صندلیه و در نهایت بعد اینکه جنگ تموم میشه میبینیم میشینه رو کرسی قدرت و با خیال راحت سیگارشو میکشه. برای اون اتفاق بعدی نیفتاده، در واقع انسان ها این که دارن زیر پای اون له میشن. به همین دلیل در واقع ما از ویدیو پروجکشن استفاده کردیم. برای صحنه آخرم در واقع فقط ادای دینی بود به مرحوم افرانیا که در واقع ما ببینیم که یک بخشی از قصه که برای مخاطب جدیده داره از زبان ایشون در واقع قرائت میشه و مخاطب بدونه که ما یک صحنه نداریم دیگه به خاطر در واقع هجرت ایشون.
بسیار عالی. نکته دیگه که نظر منو جلب میکنه موسیقیه. موسیقی در این اصل احساس میشه یک کاراکتره. در کنار اون اتفاق دیگر تعویض صحنه هاست که به اصل یک واقعا یک شخصیت انجام میشه. از حضور این دو عنصر به صورت پررنگ برای شنوندگان رو بفرمایید.
خب بله، ببینید ما در واقع یک نوازنده داریم که لحظه اول در کنار سربازا داره نوازندگی میکنه تا لحظه آخر. انگار هنر در واقع این یک نشانه است که هنر راه خودشو میره، آدمای مختلف بیان و برن. هنر در خدمت مردمه، هنر ایدئولوژی بردار نیست، هنر تکلیفش مشخصه و نباید در واقع چیز باشه. هنر اگر در راستای خلق نباشه که اون هنر نیستش دیگه. در واقع از طرف دیگه ما یک سرباز داریم که از صحنه اول داره یه سری در واقع نوت برداری میکنه و ما میبینیم که این اشراف داره به همه این لحظات و لحظه آخر نفر آخری که در واقع زنده میمونه تو این قصه و همه رو سر به نیست کرده میاد به اون گزارش میده، انگار همیشه یه نفری هستش که تو سایه است و ما اونو نمیشناسیمش و اونی که در واقع داره تصمیم میگیره که آدم ها چه مسیر رو باید طی بکنن. این در واقع دوتا المان من بود که حالا از بچهای طراح صحنه استفاده کردم و نوازنده.
بعد از اژدها کیو این متن
بعد مچمو گرفتی. خب متن آقای بیزایی در واقع منو خیلی سرخوش کرد از اجرا، هم استقبال چشمگیری شد، هم نوع اجرا در واقع اجرای برای من جذابیت داشت، مخاطب هم تا اونجایی که در واقع همراه بود دوست می‌داشت متنو. من دو سال در واقع نشستم و فکر کردم. یه وقتایی یه سری آثار هستن که شما رو به فکر فرو می‌برن. نمیتونستم هول هولی کاری رو بکنم، یعنی متنای مختلفی میخوندم، متن مثلا عالی جناب بیزایی بعدش چی میخوای کار بکنی که در واقع در راستای همون ذهنیت باشه. خب اجدها که آقای بیزایی هم قصه در واقع یک اهریمنو میگه که میاد یک سرزمین آبادو به خاک و خون میکشه و در واقع اون هم چیزی از این داستان کم نداره، ادبیات اون آرکایی که ادبیات این فارسی سالیسه، یعنی فقط همینه، ولی نوع و تم قصه در واقع من همچنان دارم یک راهو میرم، یک تمو دارم اجرا میکنم و دغدغم اینه که در واقع تو این ژانر کار بکنم.
فکر کنم بیش از این نه من طاقت دارم نه شما که در این جای عجیب بیستیم و با هم گپ بزنیم. اما برای سوال پایانی یک سوالی ذهن خودم رو مشغول کرده و اون اینه که چقدر وظیفه یک هنرمند طرح سواله و چقدر وظیفهش اینه که اون سوال رو حل کنه، یعنی جواب سوال رو به مخاطبش بده.
این سوال خیلی دوست داشتم. من احساس میکنم هنرمند در واقع حنجره اجتماعیه که داره در زندگی میکنه. اگر در واقع با جامعهش همراه و همسو نباشه، انگار هیچ رو حس میکنه. اگر خوشیه تو خوشیه باید باشه، اگر درده باید تو درده باشه، یعنی باید شریک باشه با مردمش. هنرمند باید در کنار مردم باشه، جایگاهش از گذشته مشخصه. حالا در واقع همیشه شاید مورد احترام رده‌های بالایی در واقع اجتماع هم بودن، ولی در واقع تکلیف هنرمند مشخصه. من خودمو در اون جایگاه نمی‌بینم صادقانه. من تلاش می‌کنم که در واقع در درجه اول آدم خوبی باشم، در درجه دوم آدم خوبی باشم، در درجه سوم رصد کنم، یعنی ببینم آدما در واقع دارن چه جوری زندگی می‌کنن. این بی‌تفاوت بودنه، این به من چه، فکر میکنم خیلی در شأن نام انسان نیست. اینو از صمیم قلبم میگم. اونایی که منو میشناسن میدونن که من تکلیف زندگی مشخصه، میتونم خیلی کارهای دیگه انجام بدم، ولی صادقانه من عاشق تئاترم و در واقع نون خشک تئاتر رو به بوقلمون هیچ صنف دیگه ای نمیفروشم. من دوست دارم این کارو و دوست دارم در مورد مردمم حرف بزنم. درسته مورد کم لطفی قرار میگیریم، یعنی جامعه ما اینجوری شده که مردم چشمشون رو باز میکنن آقای ایکس خانم ایگرگ، یعنی در واقع انگار دنبال یه سری برندن، دنبال یه سری اسمن، از محتوا در واقع انقدر فاصله گرفتن مردم ایران که خودشون هم واقعا دیگه نمیدونن دارن چیکار میکنن و این قهقراست، این سقوطه. کسی باید بهشون بگه آقا دارین اشتباه میکنید. شاید یه بچه 10 ساله یه کاری بکنه که قابل احترام باشه، شما که علامه دهر که نیستین که. شاید اونی که در واقع شما دنبالش رو افتادین داره خطا میکنه، کجا میدونین؟ شما تحلیل کنید و در واقع انقدر شهامت داشته باشین میبینید کار در واقع دارین فاخر میبینید، حمایت کنید، کار بد میبینید بلاک کنید. ولی الان ما میبینیم آقای ایکس خانم فلان دارن فلان سالن میرن، بعد سالن ها قشنگ دیگه برنامه ریزی شده است، یعنی الان منهانی صالحی رو بهم سالن نمیدن به همین راحتی، برم خودم بکشم اصلا. به هم سالان نمیدن، تکلیف مشخصه، سالان برای یه سری عزیزان مشخصه، تعارف هم ما به کسی نداریم، باید این حرفا زده بشه. نمی کنن این کارو و مردم هم حمایت نمی کنن، یعنی در واقع کار منو بیا مردم ببینن، اگه بد بود ما جریمهشو میدیم. خب یعنی همون چیزی که دارم میگم، بلاک کنن، تاوانشو میدیم دیگه، ولی اگر خوبه تو رو خدا حمایت کنن. ما نیاز داریم به حمایت. برای پوله که کار نمی‌کنیم، چون تئاتر پولی نداره که دیگه، اینو الان بچه 2 ساله هم میدونه. ما در واقع نیاز داریم به احساس مخاطب، نیاز داریم که مخاطب بیاد بگه آقا الان حرف دل من رو زدی، یا الان کاری که کردی برای من واقعا اینجوری بود که وقتمو خوب گذروندم. من الان در واقع این چند روز که بچهای تئاتر دارم میان، من خیلی ممنونشونم، انقدر لطف داشتن همشون، دارم میان آقا کار در واقع پرفکری بود، خط روایی درستی داشت، انرژی خوبی گرفتم، ولی من نیاز دارم مردم من حمایت کنن. انقدر دنبال این اسم و اون اسم نباشم. میگم صادقانه بعدتون اومد بلاک کنید، ولی ببینید دادم آره فرصت بدین، بلیت نمیدونم 60,000 تومانی میخرین برین. من حالا نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، ولی من خودم هم دارم میرم کارا رو به عنوان میهمان میبینم، یا حالا پول میدم، پول بلیت میدم، میرم میشینم میبینم دیگه، میبینم طرف دقیقاً اومده کاسبی کنه بره. خب الان جایگاه پس تئاتر یا هنر فاخر چی میشه؟ نمیگم من هنرمندی ام که دارم کار فاخر میکنم، من اصلا بدترین آدم کره زمینم، ولی بدترین تو رو خود شما هم بیاین ببینید، بیاین ببینید بهش فحش بدین، ایرادی نداره، ولی ببینیدش. اینقدر یک سوه نباشین این موجوداتی که فقط روه روشون رو میتونن نگاه کنن. من از این بابت واقعا برای خودم متاسفم، ولی میگم باز هم با همه ی قلبم این کار رو برای همین مردمی کردم که در واقع اینجوری الان دارن زندگی میکنن. برای اینکه تکلیف من مشخصه، اگر اتفاقات بدی هم برام بیفته در حال ترجیح میدم که حرفم رو بزنم. در نهایت هم تشکر میکنم و تیوال یه خورده هم حمایت کرد هم حمایت نکرد، در واقع یک چیزی بین راه، ولی خب عیبی نداره. همین که در واقع این گفتگو داره اتفاق میفته، من خیلی ممنونم از شما، از بچهای تیوال که زحمت میکشن. در نهایت هم میگم باز بیاین سالونای تئاتر تو رو خدا پر کنید، توش اتفاقای خوبی داره میفته.
با همین پایان بندی گفتگوی ما به پایان میرسه و خیلی از شما سپاسگزاریم که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.